بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زيارة جامع كبير جمرات شريف مورد توضيح بود. الجملة جملات نورانی این زیارت شریفه این چند جمله است: السلام علی الائمه الدعات و القادة الهدات و السادة الولات و الضادة الحمات. چهار جمله است، در هر جمله هم دو صفت از صفات عالیه ذکر شده که هشت صفت از صفات کریمه برای ائمه اطهار علیهم السلام در این چند جمله آمده. السلام علی الائمه الدعات، سلام و درود و تحیت ما و آستان اقدس امامانی که دعوت کنندگانند. الائمه الدعات، ائمه جمع امام است، امام و دعات هم جمع دایی، امام دایی، امامی است که دعوت کننده است. علال ائمه الدعات، ما قبلا هم در زمین جملات گذشته داشتیم که السلام علی الدعات الالله، این جمله هم قبلا بود، علی الدعات الالله، سلام بر کسانی که دعوت کننده به سوی خدا هستند. اون تا این جمله با اون جمله فرقی دارد، اون این که در اونجا کلمه ائمه نبود، السلام علی الدعات، در اینجا متفرع بر امامت شده، السلام علی الائمه الدعات. یعنی اینجا دعوت کردن متفرع بر امامت شده، یعنی امامتی که از شؤونش دعوت است. در اونجا فقط علت دعات داشتیم، و دیگر این که اونجا قید الالله بود، الدعات الالله، دعوت کنندگان به سوی خدا، ولی در اینجا قید الالله نیست، به طور مطلقه السلام علی الائمه الدعات. حالا احتمالاً که دعات که دنبال ائمه آمده نشان میدهد یعنی ما قائلیم به اولا امامت شما، همون امامتی که نظیر نبوته. این تنها حکومت منظور نیست، امامت که میگیم یعنی همون مرتبه عالی معنوی روحانی الهی آسمانی، که نبوت اون ارتباط معنوی است که با عالم ربوبی دارد، این که وحی میرسه به نبی. امام هم به همین کیفیت، امامت اون مرتبه ارتباط و اتصال به مقام ربوبیه، منتها اون ارتباطی که با نبی هست تعبیر به وحی میکنیم، اون ارتباطی که با امام هست تعبیر به الهام میکنیم، یا اگر هر دو هم وحی باشه اون وحی تشریع است و این وحی تبیینه. اونجا وحی میشود و رسول شریعت را میگیرد و به بشر میرساند، اینجا هم وحی میشود، منتها امام شریعت را با وحی الهی تبیین میکند، بیان میکند، و هر دو مسئول از خطا هستند که هیچگاه اشتباه به اونجا راه نمییابد. امامت به این معنا، بگیم السلام علی الائمه الدعات، اعتقاد داریم به امامت شما، یعنی اون ارتباط معنوی با عالم قدس ربوبی، که در اثر اون ارتباط و اتصال اون چه که به شما میرسد وحی الهی است، الهامات غیبی است و مسون از خطا. بعد بگیم این امامت که ارتباط با عالم قدس دارد قهرن از شونش دعوت به حق است، چون اون حق را اونچنان که هست میبیند و بعد هم دعوت به حق میکند. الامام دایی، الائمه دعات، هم ارتباط معنوی مسون از خطا با عالم وحی و ربوبی دارد و هم دعوت به همون حقی میکند که مشاهده میکند. الائمه دعات. بعد قید الالله هم اینجا نیست، در اون جمله قبلی بود. اون هم احتمالا این که اگر قید الالله باشه به ذهن خیلی ها میاد مثلا که امامان فقط دعوت به خدا میکنن، یعنی کارشون همینه که اون کارهایی که مستقیما به خدا مربوط است دعوت میکنن، از چجور نماز بخونید، چجور روزه بگیرید، چجور حج بروید، مثلا مطالب معنوی، مطالب اخروی، همینها را دعوت میکنن. آن وقتی که مطلق آمد، دعات دعوت کنندگانم، این مطلق که شد یعنی به همه مطالب دعوت میکنن، نه اینکه تنها به امور اخروی فقط دعوت میکنن، نه فقط به امور عبادی دعوت میکنن. چون کلمه الالله که بیاد همچه به ذهن میزنه که فقط کارشون دعوت الالله هست و معنویات و مطالب اخروی، نه، دعوت کننده اند به همه ابعاد زندگی، به تمام شؤون و نواحی حیات بشر دعوت میکنن، نه اینکه فقط کارشون دعوت به نحوه نماز و نحوه روزه و نحوه حج، نه، چجور غذا بخورید، چجور راه بروید، چجور ازدواج کنید، چجور معامله کنید، چجور معاشرت کنید، تمام شؤون زندگی را دعوت میکنن به همه چیز. منتها هر چه اونها دعوت میکنن سبقه الهی دارد، یعنی باید خداپسند باشه. دعوت به امور سیاسی میکنن، نه فقط دعوت به نماز و روزه و حج و امور اخروی، نه، سیاسیات را هم بیان میکنن، اجتماعیات را بیان میکنن، امور بهداشتی را بیان میکنن، امور نظامی را بیان میکنن، به تمام شؤون زندگی نظر دارند، اما در جو خدایی سبقه الهی به همه اینها میدهن. یعنی سیاست الهی، اقتصادیات الهی، امور بهداشتی الهی، امور اجتماعی الهی، تمام شؤون زندگی را در نظر دارن، به همه ابعاد زندگی دعوت میکنن، اما دعوت الهی میکنن. اون طبیب نصرانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت افی کتاب ربکم ام فی سنت نبیکم شیء من الطب، آیا در کتاب قرآن شما، کتاب آسمانی شما، در سنت پیغمبر شما چیزی از طب هم گفته شده؟ فرمود اما فی کتاب ربنا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بله، یک جمله در قرآن ما آمده است که تمام اون رؤوس اولیه طب را نشان میدهد، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیا شامید اما اسراف نکنید. اما فی سنت نبینا، در سنت پیغمبر ما هم این جمله آمده، الاسراف فی الاکل رأس الداء والهمیت منه رأس کل دوا. فرمود که رسول خدا فرموده زیاد روی در خوردن سرچشمه همه درد هاست، پرهیز کردن از زیاد روی این سرچشمه دارو هاست، او درد می آورد و این درمان می کند. این چند جمله کوتاه را فرمود، اون در قرآن، این هم در بیان رسول. این مرد برخاست و گفت والله ما ترک کتاب ربکم ولا سنت نبیکم من الطب شیئا لجالینوس، و به خدا قسم قرآن شما و سنت پیغمبر شما چیزی برای جالینوس در طب باقی نگذاشته. این اون چه که بوده است رأس مطلب را فرموده، سرچشمه دردها و درمانها را فرموده. حالا این نمونه ایست که دعوت میکنن، به همه چی دعوت میکنن. اون عهدنامه ای که مولا المتقین علیه السلام دارن به مالک اشتر، خب تمام شؤون زندگی مملکت داری را در اون عهدنامه بیان فرموده، چجور مملکت داری کن، چجور سیاست کن، چجور ادارات را اداره کن، چجور انتخاب کن، گزینش افراد چجور باشه، تمام شؤون زندگی شؤون مملکت داری در اون عهدنامه بیان شده. نامه ای که امام صادق علیه السلام دارن به نجاشی مرقوم فرمودن اون به همین کیفیته، به تمام نواحی زندگی انسانی توجه کردن. حدیث اربعمئه که 400 دستورالعمل در یک حدیث رسیده از مولا المتقین علیه السلام، به تمام شؤون زندگی بشر توجه کردن. از الدعات، السلام علی الائمه الدعات، به طور مطلق قید الالله هم نیامده عرض شد، در جمله قبلی داشتیم السلام علی الدعات الالله، و در این جمله السلام علی الائمه الدعات، امامانی که دعوت کنندگانند، یعنی به طور مطلق به همه شؤون، به همه نواحی زندگی به طور اجمال. بعد والقادت الهدات، سلام بر قادت هدات، قادت جمع قائده یعنی رهبر، و هدات جمع هادیه راهنما، یعنی شما را ما به این عنوان میشناسیم، هم قائدید هم هادی، هم راهنما هستید و راهشناس، هم راهبر هستید و حرکت دهنده به سوی اون مقصود اصلی. القادت الهدات، بله، هم راهنمایید، راه را میدانید، و هم اینکه راهبرید شما. در جمله قبلی هم باز داشتیم این جمله را، قادت الامم، قادت الامم داشتیم، حالا در اینجا باز مطلقه، حتی امم هم نیامده، علال قادت الهدات، قادت الامم یعنی راهبر همه امتها. اونجا عرض شد که تنها بشر را نمیگیره، امت منحصرن به انسانها گفته نمیشه، حتی جنبندگان، دواب و پرندگان را قرآن فرموده که و ما من دابت این فرد و ما من طائر یطیر را به جناحی ال اممون امثال کن، اونها هم امت هم. وقتی قائد امت ها شدن، این قائد همه پرندگان و جانداران، نه تنها بشر. حالا در اینجا مطلق آمده، از امت هم نیست، به طور مطلق، یعنی تمام عالم رو میگیره، یعنی قائد عالمن، یعنی همه موجودات، زمام تدبیر همه کائنات به دست اونهاست، قائد مطلقن، که هم راه را میدانند برای هر موجودی از چه راهی باید برود، یه دانه یه گندم از چه راهی برود، این که خودش که روح که نه، عقل که نداره، شعور که نداره، ولی راه را بلده. جمادات، نباتات، حیوانات در زمین، در آسمان ها، همه اینا رو میگیره، یعنی قائد مطلقن. شما اگر زمام شتر را به دست بگیرید دنبالتون میاد، هر جا که میرید دنبال شما میاد، زمام عالم به دست اونهاست، یعنی همه کائنات را اونها هدایت میکنن، رهبری میکنن. یک دانه گندم به برکت نور ولایت دارد هدایت میشود و راه را میداند و چجور خوشه داشته باشه، چجور سنبول داشته باشه، چجور نیوه بده. یک درخت به نور ولایت امامت و ولایت هدایت میشه، ولذا میفرمودن بنا اسمرت الاشجار و بنا اینقت سمار، به این به سبب وجود ماست که میوه ها، درخت ها رشد میکنند، میوه ها به ثمر و پختگی میرسند، به برکت وجود ماست نهرها جریان پیدا میکند، زمام عالم به دست ما. اون قصه امام باقر علیه السلام هم داریم در روایات که طغیان کرده بودند، بنی امیه خیلی اجحاف میکردند به شیعه، بعدم امام سجاد علیه السلام یه نخ دادن به امام باقر علیه، یه نخ، فرمودن این نخ رو بگیر و از فردا اندکی حرکت بده. بعد با جابر بودند و جابر خدمت آقا بودند، سر نخ به من دادن تو مسجد، یه نخ بسیار باریکی، یه دست خودشون بود، یه کمی حرکت دادن، بعد من دیدم تمام مدینه لرزید و ساختمانها ویران شد و به نقل 30,000 جمعیت از مردم عاصی طاغی که مستحق هلاکت بودن به هلاکت رسیدن. یعنی سرنخ به دست ماست، سرنخ عالم به دست ماست، بتوانیم زیر و رو میکنیم، زمین و آسمان رو به هم میشیم، مرد رو تبدیل به زن میکنیم، زن تبدیل به مرد میکنیم. میفرمود من امام بشتبا علیه السلام، من شام تبدیل به کوفه میکنم، کوفه تبدیل به شام میکنم، شما خیال نکنید ما در دست اونها اسیریم. و یه مرد کوردلی اونجا نشسته بود و از ناسبی ها بود و گفت شما چه حرف میگی، شما خدا هستی که حالا هر کاری بکنید مرزن، زمین و آسمان بفرشان. فرمود ای زن حیا نمی کن تو مردها نشستی، تا به خود آمد بی تبدیل خلقت شده که اعضا و جواهر مبدل به اعضای زن شده، بعد خانه هم من زن هم در خانه تبدیل به مرد شده. خب بله اون کسانی که کورباطرن براشون هضمش مشکله. گاهی من عرض میکنم مردم جوری هستن یه طبیبی پیدا بشه بگه که عمل جراحی کرده یه مردی تبدیل به زن شده، هیچ استعجابی ندارن، تعجب نمیکنم که واقعا چقدر علم بالا رفته میتونن همچ کاری بکنن. با عمل جراحی مرد تبدیل به زن میشه. اگر بگیم حجت خدا ولی یه کارخانه قدرت خدا که به دست اونهاست، القادس الهدات، او این کار را میکنه، تعجب میکنم اگه میشه که امام مجتبی با ارادهش مردی تبدیل به زن قبله. او با عمل جراحی که خدا داده از مقدور محدوده میتواند تبدیل کند. آیا حجت خدا که اراده خدا در او ظهور میکند، ما ظرف مشیت خدا هستیم، آیا او نمیتواند چین کاری کند؟ قادتن یعنی زمام کائنات به دست اونهاست، هم هداتن راه شناسن. از چه راهی باید عالم را هدایت کرد که لغو از کار در نیاید، به مقصود اصلی برسه؟ ولی عالم به حال خودش رها بشه که لغو خواهد بود. عالم انسان چه جور هدایت بشه؟ تمام اینها به دست اونهاست، زمام هدایت دست اونهاست. الالقادت الهدات و سادت الولاد، ساده جمع سیده، ولاد جمع والیه، یعنی شما را ما سید میدانیم و والی. سید یعنی بزرگ، محترم، آقا، بزرگوار، جلیل القدر، مراد از سید به این معناست. حالا نه اصطلاحی که ما داریم، حالا در اصطلاح ما میگیم به قول پیغمبر میگیم سید، حالا اینجوری های اصطلاحی است، اصطلاح مستحدثی است، نه اینکه حالا معنی عربی سید همین باشه، نه، سید یعنی آقا بزرگ دیگه. به خدا هم میگیم سید، می پسر پیغمبر هم میگه خدا، خدا سید نیست، میگه سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی مثلا. حالا خدا سیده، پسر پیغمبره، اولاد پیغمبره، نه معنی اولاد پیغمبر یه استراحیست در میان ما. حالا میگیم خب بله محترمن سادات و اولاد پیغمبر اکرم، اولاد زهرا سلام الله علیها، خب احترام ذلیلم، بزرگوارم، ولی سید به این معنا نیست مطلقا در لغت عربی، یعنی بزرگوار. آقا گاهی مردمی حالا یکی سوال میکرد که حضرت ابوالفضل سید بوده یا نبود. حالا اون چون خب شیده بود، چون از اول پیغمبر باید باشن، حضرت ابوالفضل نیست دیگه، از اول پیغمبر اکرم نیست، بله از نسل حضرت امیر علیه السلام. گفتم واسه سید به این اصطلاح خوب بله، نه اما سید بزرگوار آقا، از او سیدتر کیه دیگه؟ بله از او بزرگتر، از او بزرگوارتر، ذلیل و قدر، مگر هم پدرشون و برادرهاشون، بله از او بزرگتر کسی. بله سیده بی که استراحه که ما میگیم یعنی فرزندان پیغمبر، خب بله استراحه ایست در میان ما سیده به معنای لغت عربی واقعیش نیه بزرگ. ولذا به ائمه میگیم شما سادتی، سادات، از سادت الولاد، یعنی شما را ما بزرگ میدانیم، محترم، ذلیل القدر و والی هم میدانیم. ممکنه یک کسی سید باشه، یعنی بزرگ باشه، ولی والی نباشه، فرمان روا نباشه. ممکنه کسی فرمان روا باشه ولی محترم بزرگ نباشه. حالا نادرشاه هم فرمان روا بود، اما مثلا چون ظالم بود محترم نبود در میان مردم. سید به معنی آقا باشه و بزرگوار باشه و محترم باشه، خب والی بود. یکی سید هست، بزرگ هست، محترم هست، ذلیل و قدر هست، اما والی نیست. ولی گاهی هم ساده است هم والی. امامان علیهم السلام هم سیدان واقعی در عالمند که از اونها بزرگتر، جلیلتر، محترمتر کسی نیست و هم والی هستند، از جانب خدا فرمان روا هستند. از سادت الولاد و زادت الهمات، زاده جمع زائد با زاله، زائد با زال یعنی دفاع کننده. اونه که دشمن را از انسان دور می کند بهش میگن زائد. حامی اون کسی که حمایت می کند و او را نمی گذارد به خطر بیفته، اون حامیه. حالا گس این کسی را مثلا گاهی شما از دست چنگال دشمنی می رهانید، میگه شما زائدید که او را رهانده اید و از چنگال دشمن، گاهی نمی ذارید به چنگال دشمن بیفته، اینجا حامی هستید. ائمه علیهم السلام هم زائدند هم حامی هستند، هم جرو می گیرند که دشمن ها هجوم نیاورن، شیعه را افکار و عقایدشون رو فاسد کنن و هم نگه می دارن که شیعه نکند به دست دیگران و دشمنان و اعدابی گفته که انحراف پیدا کنن. اون مرد شامی آمد خدمت امام صادق علیه السلام که ظاهران یکون اسمان یعقوب نقل میکنه، حالا درست یادم نیست که اون ما در منا بودیم ظاهران، چون هر سال امام صادق علیه السلام چند روزی قبل از موسم حج در خارج شهر مکه یه چادری خیمه میزدن که اونجا اقامت میکردن تا به موسم حج برسن، چون که ما اونجا بودیم تو خیمه امام بودیم. بعد یه مرد شامی آمد گفت آقا من آمدم از شام با شما مناظره کنم، با اصحاب شما یاران شما مناظره مذهبی کنم. بعد فرمود که کلام مال خودت هست یا از پیغمبر نقل میکنی؟ گفت پیغمبر هم هست، کلام خودم هم هست. فرمود میگه تو شریح پیغمبری؟ گفت نه. مگه بر تو وحی نازل میشه؟ گفت نه. فرمود خب پس به کلام تو ما نیازی نداریم، کلام پیغمبر منظوره. بعد گفت بسیار خوب، حالا من مناظره ای دارم با یاران شما. امام علیه السلام به ظاهرا مفضل بود او فرمود که ای کاش از علم کلام اطلاعی داشتی و با این بحث میکردی، یعنی عقاید، از علم عقاید بحثی اطلاع داشتی و بحث میکردی. خب چون همه یارانشان که یک نواخت نبودن و بعضی در امر مناظره ماهر بودن بعضی نبودن، فرمود ای کاش در امر مناظره تو ماهر بودی با این بحث میکرد. و فرمود برو بیرون خیمه ببین از اون یاران خودت پیدا میکنی کسانی که اهل اطلاع هن در مناظره مذهبی با اون. گفت رفتم بیرون چند نفر پیدا کردم، با مراد بن اعین بود آوردم و قیس بن ماسر بود، مؤمن طاق بود، چند نفر دیگه، چهار نفر. اینا آمدن نشستند و بعد شروع کردن به صحبت مناظره و دیدم امام انتظار کسی را داره و این سر از خیمه بیرون میکند و نگاه میکند و فرمود که ناگهان دیدین کسی شطر سواری از دور میاد. فرمود حشام، والله به خدا قسم حشام آمد. و ما فکر کردیم که حشام یکی از اولاد عقیل بود، گفتیم زارن او را میگه، وقت دیدیم نه، حکام حکم وارد شد و جوانی بود، جوان نورسی بود که تازه مو در صورتش دمیده بود. او وارد شد، ایمان خیلی خوشحال شد که آمده و مرحبا فرمود، مرحبا به ناصرنا به لسانهی و یدهی و قلبه، خوش آمدی یاور ما، با زبانش با دستش با قلبش از ما کمک می کند. بعد کنار خودشون جا باز کردن که کنار خودشون نشوندن حشام را. گفت که بر ما گران آمدیم مطلب، چون ما پیرمردتر بودیم مسنتر بودیم از او، و جوان نورسی بود اینقدر براش احترام قائل شد برای سنگین آمد. بعد امام رو کرد به اون مرد که حالا با این جوان صحبت کن. او گفت که خب بپرس از من. بعد حشام از او پرسید که آیا به نظر تو خداوند بر بشر حجتی اقامه کرده یا خیر؟ خب بله، خب بی حجت که نمیذاره مردم را، بدون حجت که بدون راهنما که نمیشه. گفت خب بسیار خوب، اون حجت کی از جانب خدا؟ گفت رسول خدا. گفت رسول خدا الان که نیست، بعد رسول خدا کی حجت؟ گفت قرآن. قرآن بعد رسول خدا حجت بر بشره. شما پرسید آیا قرآن میتواند رافع اختلاف باشه در میان امت، اختلاف ها را برطرف کنن؟ گفت بله. بعد گفت که چطور؟ الان تو با ما اختلاف نظر داری، تو هم مسلمانی منم مسلمانم، تو از شام آمده ای با من مناظره کنی، معلوم میشه که اختلاف داریم دیگه. اگه اختلاف نبود که دیگه مناظره ای لازم نبود، که بار سفر بستن و اینجا آمدن و مناظره کردن خود دلیل بر اختلافه، برای شما اختلاف داریم با هم دیگه. و با این کیفیت چطور قرآن رافع اختلافه؟ سکوت کرد، او جوابی نداشت. بعد امام فرمود چطور حرف نمیزنی؟ گفت چه بگویم، اگه بگم اختلاف نداریم که خب دروغه، برای اینکه اختلاف داریم من آمده هم دیگه، و اگه بگم قرآن رافع اختلاف هست که نیست، برای اینکه قرآن تو ما هست و ما همه مسلمانیم و با هم اختلاف نظر داریم دیگه. بعد گفت که حالا من از تو میپرسم، تو جواب بده. بسیار خوب بپرس. گفت خب شما بگو ببینم، خدا بر بشر حجتی اقامه کرده یا نه؟ گفت بله. خب کی حجت؟ گفت چه زمانی رو میگی؟ زمان رسول خدا یا الان؟ گفت الان. تا گفت الان با دو زانوی ادب نشست بر زمین و خطاب کرد، گفت هذا القائد الذي تشط الیه الرحال یخبرنا به اخبار السماء والارض شراء وراثتن ان ابن ان جد. همین آقایی که نشسته در اینجا، همین آقایی که بار سفر بسته می شود از اقطار عالم به آستان اقدس او می آیند، اوست که از آسمان ها خبر می دهد، اوست که از اعماق زمین خبر می دهد. او حجت خداست بر ما. خدا بشر را بی حجت نمی گذارد. تا رسول بود، رسول حجت بود، بعد رسول قرآن به دست حجت ناطق باید بگفته که او رفع اختلاف کند. این حجت خداست. گفت حالا چه دلیل هست که برای او حجت خداست؟ جواب داد بپرس از او. این دریای عمیق و اقیانوس ژرف هر چی میخوای ازش بپرس. گفت راست گفتی، بهترین راه همین. و تا خواست سوالاتی کند امام خودش فرمود که من به تو خبر میدهم از وقتی که از شام بیرون آمدی تا به اینجا آمدی تو راه چه حوادثی بود و چه وقایعی پیش آمد و با کی بودی بگویم برای تو. بسیار خوب، با کمال تعجب گفت بفرمود. بناکرد امام گفتن و هی با تعجب نگاه میکرد، گفت صدقت ابن رسول الله، نه راست میفرمودید، گویی که با خودم همراه بودید شما در این طول سفر. بعد گفت الان اسلم تو، الان من مسلمان شدم. فرمود نه مسلمان بودی، بگو آمن تو، الان ایمان آورده ای. اسلام همون شهادتین بود که داشته ای دیگه، که با همون شهادتین نکاح حلال می شود و معاملات حلال می شود. و گفت آمن تو. گفت بله آمن تو، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک حجت الله علی خلقه. این معنای زائد حامیه، یعنی دفاع می کند. این یه دشمنی است، حالا تربیت شده آمده برای اختلاف تو شیعه بیفکند، اما دفاع می کند، نمی گذارد افکار انحرافی او در دل شیعه جا بگیره. از اون طرف حامی هم هست، از این طرف هم نمی گذارد شیعه به دست دشمنانی که مهلکند و اونها را به هلاک ابدی می افکرن به اونها برسه. لذا مرد شیعه آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد من فقیر شدم، اظهار فقر کرد. بعد امام فرمود انت من شیعتنا و تدعی الفقر، تو شیعه ما هستی اظهار فقر میکنی و حال که شیعتنا کلهم اغنیا. از این شیعه ما همشون اغنیا هستن، فقیر تو شیعه ما نی. و بگو چطور؟ و من فقیرم چطور نی؟ فرمود که بگو ببینم، اگر تمام دنیا را کسی پر از نقره کند به تو بدهد، حاضری اون محبتی که از ما داری از دل بیرون کنی؟ تمام کره زمین غرق در نقره بشه به شما بدهن که این ولایت ما را از شما بگیرن، حاضری؟ گفت نه به خدا قسم، اگر همه را طلا هم بکنن من حاضر نیستم. بس تو ثروتمندی، تو غنیی، سرمایه ای داری که از همه کره زمین طلا و نقره باشه بالاتر دیگه. پس اون کسی فقیر است که اونچه تو داری ندارد. اون چرا تو داری، اون کس که نداره فقیره و تو غنی هستی. مسائل مادی چیزی نیست که بگیم من فقیرم، بعدم مقداری پول همو عنایت فرمودن که جمعی ظاهرش هم درست بشه. یونس ابن یعقوب میگه من عرض کردم آقا لولای لکم و ما عرفنی الله من محبتکم احب الی من الدنیا و ما فیها. گفتم به خدا قسم این ولایتی که به شما دارم، محبتی که به شما دارم، از تمام دنیا و مافیها پیش من محبوب تره. حالا خیال کرد که حرف خوبی زده دیگه، با این حرف دیگه از تمام دنیا و مافیها پیش محبوب تره. امام یه قدری ناراحت شد از این حرف، بعد فرمود یا یونس قصنا بغیر قیاس، تو ما را بدجور قیاس کردی، محبت ما را با دنیا و مافیها مقایسه کردی. دنیا مگه چی هست؟ هل دنیا الا صد فورتن او سطر اوره. دنیا چی هست؟ مثلا یه شم غذا بخوری خب سیر میشی، یه لباس فاخری بپوشی پوشند، این دنیاست دیگه، این چیزی نیست. با محبت ما مقایسه میکنی، محبت ما حیات ابدی برای تو میآوره، تو دنیا را با محبت ما مقایسه میکنی. قصنا بغیر قیاسن، مد دنیا و ما فیها، دنیا و مافیها چی هست که داره با محبتی که به ما داری مقایسه میکنی؟ انت لکه به محبتنا الحیات و دائمه. از آن غلامشون که زمام استر امام به دستش بود تو رو مسجد ایستاده بود، تو داخل مسجد بود، اون مرد تاجر خراسانی آمد و گفت میا با اون معاوضه کنیم. به غلام گفت نوکری امام به من بده، من ثروتمندم، برو سر ثروت من، من خیلی ثروتمند در خراسان، همش مال تو، من غلامی مصادق باشم که نگه دارم استرش رو. یه خوشش آمد دیگه، خب یه ثروت سرشار گیرش آمده. گفت که پس صبر کن من برم از آقای مشورتی بکنم از خدای امام. بعد آمد خفت امام عرض که آقا من خیلی خدمت شما بودم در این چند سال، اگه خیری به من برسه شما مانعی؟ ما یه خیری میخواد به من برسه شما مانعی؟ بود نه چه مانعی؟ فعرض کرد که آقای مردی میخواد با هم معامله کنه، این مرد تاجر خراسانی ثروتمنده، گفت غلام شما باشه و من هم برم سر ثروتم. فرمود که معلوم میشه که از ما خسته شده ای، اگر از مثل ما بی‌رغبت شده ای ما حاضریم، عیبی نداره، او بیاد جای تو و تو بری جای او، اشکالی نیست، مانعی نیست، ما مانع نیستیم. خب خوشش آمد. بعد برخواست که برود، امام صداش زد چند بعد چند قدم، بود بیا چون تو خدمت ما بوده ای چند سال، حقی بر من داری، حق نصیحت، میخوام حق نصیحتت کنم. فردای قیامت که میشود رسول خدا متمسک میشود به نور جلال خدا، و علی مرتضی علیه السلام جد ما متمسک می شود به جلال رسول خدا، که ما خودمان وارد می شویم. حالا اگر دوست داری با ما باشی بسیار خوب، اگه خواستی بروی ما نیم. گفت آنه خواستم، اگه تمام دنیا رو من بدهن حاضر نیستم، من خدمت شما هستم و غلام شما هم هستم. خب داره اون مرد رو بیار. رفت اون مرد با قیافه دیگرگونی آمده، گفت نه قیافت عوض شده، برای بشه پشیمان شده. گفت بله من حاضر نیستم، غلامی امام را ازش دست بردارم. گفت پس برای پیش آقا ببر که من هم اظهار محبت کنم. آمد خواهد آقا و آقا هم قبول کردن ولایت او را، محبت او را، و دعا کردن در بارش. این از زادت الهمات، یعنی هم نمیگذارن از دشمن کسی حمله کند و اونا از بین ببرد و از این طرف حامی هستن، منتها نالایق ها را به خود راه نمیدهند. اینم شرایطی دارد، نالایق ها به خود راه نمیدهند، ولذا در روایت فرمود که خیلی با مردم سر به سر نگذارد. مسئله محبت ما مسئله ایست مانند قطرات باران بر زمین های قلوب صالح ریخته می شود. ما لکم ولی ناس، خیلی به مردم چیز نکنید، سر و کله نزنید، کفو عن الناس، زبان خود را نگه دارید. لا تدعو احدن الى هذا الامر، خیلی شما با اصرار کسی را به این امر و محبت ما دعوت نکنید. فوالله به خدا قسم اونی که صلاحیت ندارد، اگر همه آسمان ها و زمین بخواهن او را بیاورن نخواهد آمد، و اونی که صالح هست اگر همه قدرت ها جمع بشوند بخوان بیرون کنن نمیتوانن بیرون کنن. خود مولا می فرمود که والله لو ضربت به سیفی هازا الا خیشوم المؤمن الا ان یبغزنی ما ابغزنی، من اگر با این شمشیر هم بر بینه مؤمن بزنم که دست از من بردارد، از من دست بر نمی دارد، ولی با همین شمشیر، با همین دستم تمام لذتهای دنیا را شیرین کنم به کام منافق بریزم، با من محبت پیدا نخواهد کرد، چون مرا منافق دوست نمی دارد و مؤمن با من دشمن نمی شود. اونه که نالایقن، خب کنار همم باشن، به قول اون شاعر، اون یکی در مرغزار و جوی آب، اون یکی پهلوی و اندر عذاب، با هم نشستن، یکی چنان شاد است و با نشاط و با حال گویی که کنار جوی آب و در میان گلستان نشسته، اون یکی کنار همینه، ما هیچ حالی نداره، هیچ نشاطی نداره، چشمی خشک قلبی تاریک داره. این در عجب که این ذوق و عوضه چیست، این تعجب میکنه که این ها چرا اینقدر شاداب و بانشاته، اینم تعجب داره او چرا اینقدر قم این تاریکه. بعد میگه که هم نشین بیا در انجمن، گویه دی جان نه من نیارم آمدن، بیا با هم بریم جرسه، بریم مجلس، بریم مسجد. میگه من اهلش نیستم، ولی این در مسجد مانند ماهی تو آبه، او در مسجد مانند موش تو آبه، موش تو آب دستای مه بیرون میاد دیگه نمیتونه بمونه، اما این حیاتش در اینجا. مزدو میگه بیا همراه من، میگه من نمیتونم بیام. یه داستانی نقل میکنن که این امیری بود خیلی عیش و عشرتش فراهم بود و موجبات زندگیش، و یه غلامی داشت که این عابد بود، زاهد بود و خیلی اهل نماز بود. یک آخر شب بود، اون امیر فرمان روا برخواست بیدار که غلام را که برخید جامعه حمام ما را بردار دنبال من بیا. او بر آمدن، بین راه رسیدن، اول سپیده صبح بود و مؤذن هم بالای مناره مسجد اذان می گفت حی علی الصلاه حی علی خیر العمل، دعوت نیکرد بندگان خدا را به نماز. این غلامی که عاشق به نماز بود تا صدای مؤذن شنید گویی پاهاش لرزید، به قدرت راه رفتن دیگه نداره. به مولاش گفت که آقا اجازه میدید شما یه چند لحظه ای چند دقیقه تو این مغازه مقابل مسجد بنشینید، من برم تو مسجد نماز خدا را بخوانم و بعد بیام خدمت شما. گفت بسیار خوب. اون نشست و غلام و آقا در مسجد شد. طول کشید نیامد. این آمد در مسجد صدا زد که بیا. گفت که نمیذاره بیام، صبر کنید اندکی الان میام. دو بار سه بار هر چه میگم اون نمیذاره. گفت کی نمیذاره؟ کسی تو مسجد نیست که. کی نمیذاره که بیای از مسجد بیرون؟ گفت اون که بسته است پای تو اندر برون، بسته است او هم مرا در اندرون. همون کسی که پای تو را در خارج مسجد بسته، عشق و علاقه به نماز را از دلت برده، اهلیت انس با خودش را سلب کرده، همون کس پای مرا در داخل مسجد بسته، عشق به نمازش را در دل من نشونده است. اون که بسته است از تو را اندر برون، بسته است او هم مرا اندر درون. اون که نگذارد تو را کائی درون، او نبگذارد مرا کایم برون. اون که نگذارد که زین سو پا نهی، او بده این سو بسته پای این رهی. این هم سبحان الذی سبحان از ما از یقت طرق، سبحانک ما از یقت طرق علام لم تکن دلیله. تا خداوند لطف عنایتی نکند و توفیقی نسیم توفیق بر جانی نوزد، وگه به این سادگی محبت علی و آل علی در دل هامی نشیند. ما خدا را شاکریم که این کانون حب امام صادق علیه السلام هست قلب ما، کانون حب علی و آل علی علیهم السلام. امیدواریم خداوند این سرمایه اصیل محبت را در دل جان ما در دنیا و برزخ محشر ثابت نگه بدارد. پس این چند جمله شد. السلام علی الائمه الدعات و القاده الهدات و ساده الولات و الذاده الهمات. پیشوایان دعوت کننده، رهبران راهنما، بزرگواران فرمانروا و حامیان دفاع کننده از شیعیان. نه دشمن را میذارن حمله به دشمن به شیعه کند و شیعه را مانع میشوند از اینکه آلودگی پیدا کند. خب امام صادق علیه السلام روز 25 این ماه به شهادت رسید و اون حالت احتضارش گفتند چنان بدنش ذوب شده و بدن مبارکش که فقط گویی سر مبارک باقی مونده. که اون راوی وقتی که رفت برای عیادت متأثر شد، گریه اش گرفت. چرا گریه میکنی؟ عرض شد شما رو به این حال میبینم. فرمود هرچه بر مؤمن پیش آید خیر او در همان است. اگر با مقراض قطعه قطعه کنند خیرش در همان است. اگر غرق در نعمت و لذت باشه غرق نعمتش به خیرش در همان است. به هر حال در مدینه در شد تشییع جنازه امام صادق علیه السلام قوقایی شد، گوش رستاخیز عظیم برپا شد. اون شاعر هم می گفت که غدا تحت حسن حاسون فوق زرهی ترابا. اون روز خاک ریختن روی بدن مقدس امام صادق علیه السلام، ولی ای کاش اون خاک را بر سر عالمیان می ریختن. این مردم ندانستند چه کسی را در دل خاک نهادن، ولی در کربلا نشد بیاین حتی بدن مقدسش را به خاک هم بگذارن، بلکه بدبختانه پسر سعد دستور داد اسبها را نعل تازه زدن. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین. اللهم انا نسألك باسمك العظيم وبحق مواليدنا أئمة المعصومين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أيد حماة الدين وانصر من نصر المسلمين. اللهم أهلك الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لما تحب وترضى واجعل خاتمة أمرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.